ما این بحثا رو در حقیقت داشتیم، دوستی که مخاطب برنامه بود ارجامون میداد که چه خوب قبل از این که در واقع این بحث ها رو بگیم یک دور اعمال فردوسی رو برای ما بگید و اساسا چی شد که به شاهنامه رجوع کرد و به در واقع سرایش یک همچین منظومه رو آورد و اساسا قصه احوال و ایامش به چگونه بود. لذا اون چی که امشب قراره بگیم یک بحثی تاریخی است درباره سبانه احوال و ایام حکیم ابوالقاسم فردوسی. غالبا ما وقتی که مثلا در واقع در توجیه همه کمکاری هامون، در توجیه همه در واقع خفتن هامون، زندگی رو، معیشت رو، دویدنها رو بهانه میکنیم و کمکاریامون رو ذیل اینها پنهان میکنیم، وقتی که بر میگردی و قصه احوال این بزرگواران رو میخونی میبینی که زندگی تا بوده مجموعه همه این رنج ها بوده و کنار این رنج ها بوده که اینها به این گنج ها دست پیدا میکردند و پیشرفت میکردند، مینوشتند و چون این گنجینه ای رو باقی گذاشتن. قصه زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی قصه پرقصه و البته شورانگیزیه که خود خوندن احوال این بزرگان سرشار از حکمت و آموزه‌هایی است که به کار زندگی میاد و برای زندگی مفید و لازمه. بسیاری از ما همیشه فکر میکنیم کسانی که کاری انجام دادن و راهی به جایی بردن و نامی از خود در تاریخ به جا گذاشتن همه چیزشون مهیا بوده، روزگار خوش و خرمی داشتن، کاروبارشون به راه بوده، نان و آبشون برقرار، نشستن و با خاطر آسوده و دل قرص گفتن و نوشتن. اینها توجیهاتیه که مثل منها برای کمکاری خودمون داریم و ناتوانی و نقص خودمون رو پشت این توجیهات پنهون میکنیم و از خودمون رفع اثر و سلب مسئولیت میکنیم. خیلی از مثل منها تا صحبت کار و خلق اثر ماندگار میشه سری میستیم که ای بابا با این حجم گرفتاری و دنبال ناندویدنها در صبح و شام و خلاصه به این شکل گذران کردن اصلا فرصت و مجال فکر کردن نیست، چه برسه به تحقیق و خلق اثر. اما واقعش اینه که مشکلاتی که ما داریم و مسائلی که باهاش مواجهیم مسئله امروز و دیروز جهان نبوده و صرفاً به من و ما و این دوره و این زمان بر نمیگرده. یک عمر تاریخ عالم مالامال از این گرفت و گیرها و گرفتاری هاست. به قول او که گفت به زیر گنبد عالم دلی خرم نمیبینم، ان الانسان فی کبد شاهد ماجراست. یعنی که مشکلات آدمی بر کره خاکی مربوط به این روز و دیروز نیست و آدمی در همه تاریخ با این رنج و تعب زیسته، اما کنار اینها و با همه اینها در واقع و با همه مصائبی که داشت گفت همتی باید به مقصد رهنورد. فردوسی طوسی صاحب چنین همتی بود و عزم و اراده بلند داشت که با وجود مشغله بسیار و مصائب فوق‌العاده کاری کرد، کارستان و اثری پدید آورد که از اون روز تا هنوز هست و زنده است، حیات داره و حیاتو منتقل میکنه. اگه موافق باشی بپردازیم به ترجمه احوال او بر مبنای اون چه که نوشتن و گفتن.
خیلی موجود عجیبیه آقای فردوسی.
آقای فردوسی که البته موجود عجیبیه و شاهنامش از اون عجیبتره.
آره. بشنوام.
تمنا میکنم. عرضم به حضورتون که بسیاری از تاریخ ادبی نویسان و تذکره پردازان، مستشرقان، مترجمان از اوفی، بنداری، رازی، نظامی، عروضی سمرقندی، دولت شاه و ابن اسیر و دیگران به فردوسی پرداخته، اقبالی آمیخته به قصه و افسانه از تاریخ احوال و سبانه ایام عمرش رو نوشتند. لیکن هنوز بهترین مأخذ برای شناخت سبانه ایام و شناخت احوال حکیم اثر گرانسنگ خودش یعنی شاهنامه است. بنابرانچه در شاهنامه آمده، فردوسی در دهکده باج از شهرستان توس در سفرسنگی شمال شرقی مشهد، به احتمال زیاد در 323 هجری اگه درست گفته باشم، به دنیا آمد. از خانواده دهقان بود، یعنی از خانواده قدیمی و نسبتاً متمول که باغ و ملک و زراعتی داشت و از حاصل کشت و زرعش در واقع گذران روزگار میکرد و به هر حال اموراتشون به این وجه میگذشت و به کسی نیازشان نبود. بر حسب اشارت شاهنامه، فردوسی کتب بسیاری رو به فارسی و عربی خونده بود، اطلاعات عمیقی راجع به حکمت و هیئت و نجوم داشت، در جوانی متأهل شده بود و بانوی تحصیل کرده ای رو گرفته بود که بسیار به او مهر می‌ورزید و از او دو فرزند داشت، یک پسر که در 37 سالگی درگذشت و مرثیه مؤثر و قرای فردوسی در درگذشت او گفت، و یک دختر که پس از او حیات داشت. تقریبا در 45 سالگی فردوسی سرودن شاهنامه را آغاز کرد. هدف اصلیش در بادی امر احیای هویت و فرهنگ ملی این سرزمین بود. او در شاهنامه مکرر آرزو میکنه که کاش عمر و ثروتش انقدر پایدار بمونه که بتونه تألیف این اثر رو به پایان برسونه، اما مثل همه آرزوها تقریبا بعد از 20 سال که رنج شاهنامه رو کشید، شاهنامه تمام نشد، ولی آنچه که وسیله معیشت و امرار معاشش بود به آخر رسید. سرمایه که داشت تمام شد و حالا ناچار و ناگزیر بود که به فکر راهی بیفته تا بتونه کارش رو ادامه بده. لذا به سنت معمول اون روزگاران دنبال کسی میگشت تا کتابو به او تقدیم کنه و از اون رهگذر وجهی بگیره و منظومه رو به پایان برسانه. بهتر از من میدونی دریافت پاداش و صله برای شاعران در اون زمان از امرا و پادشاهان امر معمول و مرسومی بود، چنان که یک بار شاید گفته باشم در احوال فرخی سیستانی هست و تذکره نویسان چنین نوشتند که فرخی اصلش از ملک سیستان بود و خدمت دهقانی کرده و هر سال 200 کیل گندم می گرفت. آخرالامر متأهل شد و مرسوم یاد شده کفایت او رو نمی کرد. مراتب رو به خدمت دهقان عرض کرد. جناب دهقان فرمود که بیش از این میسر نیست و با این سرمایه طبیعتاً تو نباید زندگی تشکیل می داد. حکیم استراراً ممدوحی می طلبید که رعایت جانب اهل کمال کنه، تا گفتند که امیر نصر ابن ناصر که حاکم بلخه در رعایت ارباب استعداد می کوشه، و فرخی لاجرم متوجه بلخ شد. وقتی رسید ایام بهار بود، امیر نصر به صحرایی از منزهات بلخ به بازدید اسبان خود رفته بود و گفتند که 18,000 مادیان کره داشت. فرخی امیر عمید رو که امیر الامرای نصر بود دید و قصیده‌ای که در متن امیر نصر گفته بود و بهش عرضه داشت و او رو واسطه مهمات خود کرد. امیر عمید نظر به وضع ظاهری او کرد و طبیعتاً ازش باور نکرد که این اشعار بلند و این ابیات دلپسند از او به ظهور آمده باشه. امتحاناً گفت امیر الان در داغگاهه و اسبان تازی نجات رو به داغ سلطانی نشان میکنه. هرگاه قصیده‌ای به این مضمون گفتی بیا تا تو رو با خودم پیش امیر ببرم و اون وقت همه متمنیات تو مقرون به انجام میشه. فرخی رفت و شب قصیده بلند گفت در وصف داغگاه و فردا چون امیر عمید دید بسیار پسندش افتاد و او رو به خدمت امیر نصر برد و احوال او رو مفصلا عرض کرد و بعد از عرض قصیده برای امیر وقتی که فرخی خواند گفتند که انقدر متعجب شد امیر که دهانش باز مانده بود از حیرت و فرمود جایزه تو آنه که خودت بری داخل این داغگاه و هرچه که میتوانی کره ماده بگیری یا در واقع از این مادیانها هر چند تا که میتونی بگیری و همه اونچه گرفتی برای تو. گفتند فرخی داخل شد و چندان دوید که از خستگی در حقیقت افتاد و تنها کاری که کرد این اسبا رو هدایت کرد به سمت یک گوشه‌ای که وجود داشت و اونا رو در یه حصاری نگه داشت و همونجا از خستگی افتاد و بیهوش شد. این قصه رو برای امیر نصر روایت کردند و در حقیقت خندش گرفت از این ماجرا و گفت که هرچه گرفته برای خودش و از دین و تجهیزات دیگه هم بهش بدن تا اسباشو کاملا در واقع با زین و یراق ببره. گفتند که او اون روز 40 مادیان گرفته بود و کارش از همون 40 بالا گرفت و بعدها چنان شد که وقتی حرکت میکرد خدمه بسیار دنبالش میرفتند و عرضم به حضور شما شوکت و شکوهی تمام پیدا کرد و حتی بعدتر به خدمت سلطان محمود رفت و در دربار سلطان غزنوی اعتباری تمام پیدا کرد. فرخی همزمان با در حقیقت فردوسیه. غرضم این بود از گفتن حکایت سله گرفتن فرخی، این که گرفتن سله از امرا و شاهان و گذران روزگار برای اهل شعر و ادب شغلی بوده مرسوم از گذشته و فردوسی نیز به همین سیاق قصد دربار محمود کرد. محمود غزنوی در 389 هجری به سلطنت رسید و بر تخت نشست. برخی گفتند فردوسی شاهنامه را اصلا به درخواست سلطان محمود به رشته نصب کشید که البته این قولی است خلاف، زیرا که نسخه اول شاهنامه در 384 هجری یعنی 5 سال پیش از سلطنت سلطان محمود تمام شده بود. فردوسی در حدود سال 400 هجری شاید بر حسب توصیه حاکم توس نصر ابن ناصرالدین برادر سلطان محمود که سپهسالار خراسان بود متقاعد شد کتاب خودش رو برای تقدیم به خدمت سلطان محمود به غزنه ببره که پایتخت او بود و او اونجا ساکن بود. از این رو نسخه کامل شاهنامه رو در 7 جلد تهیه کرد و احتمالاً به اتفاق کاتب و راوی شاهنامه به غزنه رفت و کتاب رو به سلطان عرضه کرد، ولی همونطور که میدونی و در تاریخ خوندی چندان مورد توجه سلطان غزنوی واقع نگردید. شاید به این علت که شاهنامه افتخارات ایران باستان رو میسدود و جنگ‌های ضد توران رو شرح میداد و محمود رو خیلی میلی به این نداشت. از سوی دیگر فردوسی شیعه بود و سلطان غزنوی چندان در واقع روی با آیین تشیع نداشت. نظامی عروضی سمرقندی صاحب 4 مقاله که آرامگاه فردوسی رو کمتر از 1 قرن بعد از درگذشت او زیارت کرده نقل کرد که سلطان محمود پس از دیدار فردوسی و عرضه بخش های از شاهنامه نهایتاً 20,000 درهم برای او میفرسته. فردوسی از این مسئله بسیار آشفته میشه و شاید غروبیست عصریست به گرمامه میره، یک تنی سبک میکنه و انگام بیرون اومدن این در واقع مرحمتی سلطان رو به گرمابه چی میده، به اون که نشسته بوده اونجا دستلاف و هدیه میده و میاد بیرون. محمود غزنوی رو بعدها وقتی این واقعه رو براش تعریف کردن چندان عصبانی شد که در واقع عهد کرد و انقدر در خشم شد که قول داد یا در واقع متذکر شد که این شاعر رو بعدها زیر پای فیل خواهد انداخت. بله، فردوسی که تهدید سلطان غزنوی رو شنید، از غزنه به قصد هرات عزیمت کرد. در اونجا 6 ماهی رو در خونه پدر ازرقی شاعر پنهان شد. پس از اینکه ماموران محمود در پی فردوسی به توس رفتند و به غزنه برگشتند، فردوسی از هرات به سمت توس رفت. در اونجا نسخه ای از شاهنامه تهیه کرد و به سوی طبرستان رهسپار شد تا به امیر اون سامان که از خاندان باوند و منصوب به یزدگرد ساسانی بود منظومه خودش رو تقدیم کنه. این نسخه دیباچه ای داشت که فردوسی در اون 100 بیت در حجو سلطان محمود غزنوی در واقع منظوم کرده بود و گفته بود. شاعر دیباچه رو برای شهریار خواند و گفت شاهنامه رو به نام تو می کنم، زیرا که همه شرح احوال نیاکان توست. شهریار از فردوسی با محبت و احترام پذیرایی می کنه و او رو نوازش می کنه و با روی باز استقبال می کنه و توصیه می کنه که شاهنامه رو به نام محمود باقی بذاره، زیرا که خداوندگار اوست و در حقیقت پادشاهی به نام اوست. و بعد از فردوسی تقاضا میکنه که هجویه رو به او بده تا از بین ببره، زیرا محمود پشیمان خواهد شد و او رو خواهد خواست و موجبات رضایتش رو فراهم خواهد آورد. پس روز بعد براش 1000 درم میفرسته و هجویه رو، یعنی اون 100 بیت رو، ازش میگیره. فردوسی از طبرستان به توس مراجعه میکنه و سالهای آخر عمر رو با نومیدی و بیچیزی به سر میبره و در 416 هجری جان به جان آفرین تسلیم میکنه. واعظ متعصب توس به عنوان که فردوسی شیعه است مانع میشه که جنازه او رو در گورستان اصلی شهر دفن کنند، لذا او رو در باغ خودش نزدیک دروازه رزان به خاک میسپارند. نظامی عروضی سمرقندی صاحب 4 مقاله می نویسد که در 414 هجری در نیشابور از امیر معزی ملک الشعرای سلطان سنجر شنیدم که او از امیر عبدالرزاق شنیده بود. می دونی که در روایت های تاریخی معمول و مرسوم اینه که نسب حکایت رو ذکر میکنند و اگر واقعی رو بیان میکنند ذکر میکنند تا اینو از کی شنیدند و اون از چه کسی شنید تا به راوی اول برسه، و این اساساً علمی رو پدید میاره که بهش علم رجال میگند و علم رجال در واقع شناخت اسناد روایت ها در حوزه فرهنگ و تاریخه. چه بسیاری از روایت‌های تاریخی نامعتبرند و شناخت اعتبارشون از طریق در حقیقت شناخت این رجال ممکنه، یعنی ممکنه که یک حکایت در نسب سوم و چهارم به کسی برسه که از او در حقیقت چندین روایت غلط نقل شده و لذا اهل در حقیقت فرهنگ اون روایت رو صحیح نمیدونند. و لذا نظامی عروضی سمرقندی هم که داره این حکایت رو میگه بازگو میکنه که اینو از کی شنید، و او از عبدالرزاق شنیده بود که وقتی سلطان محمود از یکی از جنگهای خودش از هندوستان برمیگشت در راه او متمردی بود که دژی استوار داشت. محمود رسولی فرستاد که فردا بیاید و تقدیم خدمت کند و خلعت بپوشد. روز بعد سلطان محمود به راه افتاد، وزیرش سمت راستش با او حرکت میکرد. وقتی که دید فرستاده داره بر میگرده، سلطان از وزیرش میپرسه که گمان میکنی که در حقیقت این قاصد که رفته و برگشته چه جواب آورده و چه در حقیقت الان خواهد گفت؟ وزیر میگه اصلا مهم نیست اون چه گفته باشه، در حقیقت استناد میکنه به این بیت شاهنامه که اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. محمود از شنیدن این بیت حیران میشه و میپرسه که این شعر از کیست که این اندازه مردی از آن استنباط میشود. گفت از بیچاره فردوسی که این همه رنج برد و هیچ ثمر ندید. سلطان گفت در غزنه منو یاداوری کن تا جبران مافات کنم و هدیه‌ای درخور براش بفرستم. گفته با چنین نوشتند که چون سلطان به غزنه رسید دستور داد تا 60,000 دینار سکه طلا با شترهای سلطانی به طوس فرستادند. ولی هنگامی که بار اشتران و هدایای سلطان به دروازه اون شهر رسید نوشتند که جنازه فردوسی را از دروازه دیگر بیرون می بردند. آنگاه خواستند پول را به دختر او بدن. دختر از گرفتن وجه امتناع کرد. چون خبر به سلطان رسید امر کرد تا واعظ متعصب را از طوس تبعید کردند و با وجه مذکور کاربونسرایی در میان راه نیشابور به مرو که از نزدیک طوس می گذشت ساختند. و یا به یه روایت دیگه میگه این هدیه رو خدمت در واقع خواهر حکیم فردوسی بردند و او گفت برادر من آرزو داشت با صله‌ای که از پادشاه میگیره پلی بر رودخانه بسازه که محل عبور و مرور مردم باشه و خدمتی چنین بکنه. مأموران سلطان این آرزو رو به کمک آن وجه محقق کرده. بر روی این شرح حال اجمالی بود از احوال و ایام حکیم ابوالقاسم فردوسی و رنج و مرارتی که از قبل منظوم ساختن شاهنامه برد. او شاهنامه رو به حسب گفته خودش در 60,000 بیت سرود. یکی از زیباترین نسخ شاهنامه که تا امروز نسخه های بسیاری از اون فراهم شده نسخه با یسنقر است. این نسخه باشکوه با تصاویر رنگی فوق‌العاده در کتابخانه کاخ گلستان از همان دوران قدیم شاهنامه بارها به چندین زبان برگردان شده. نخستین کسی که روایت حماسی ایرانیان رو به نظم کشید قبل از فردوسی شاعری است به نام مسعودی مروزی. در حقیقت میدونی که درای خلق شاهنامه و قصه شاهنامه و قصه های در واقع پهلوانان قبل از فردوسی کسان دیگری بودند که بخش های رو در حقیقت منظوم کردند که یکی از اینها مسعودی مروزی. از شاهنامه منظوم او اطلاع زیادی در دست نیست. تنها در کتاب البدع و تاریخ از این منظومه یاد شده. این منظومه مثنوی بزرگی به بحر هزج مسدس محذوف یعنی همان مفایلون مفایلون فعولن بود. طبق روایت صاحب البدع و تاریخ که یک کتاب در حوزه تاریخ و فرهنگ ایرانیان این منظومه را بزرگ می داشتند و تصاویری بر آن افزودند که این تصاویر بعدها در شاهنامه فردوسی هم در اون نسخه اولیش منظم شد و وجود داره. مسعودی مروزی شاعر این منظومه رو هم چندان نمی شناسیم و اطلاعاتی از او در دسترس نیست. اما شهرت اثر او در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم یعنی در روزگار فردوسی زیاد بود. اثر حماسی دیگری که قبل از سروده حکیم فردوسی در واقع به حماسه پرداخته بود گشتاسب نامه دقیقیه که شامل 1,000 بیت از داستان گشتاسب و جنگهای او با ارجاسب. این 1,000 بیت رو بعدتر فردوسی در اثر خود آورد و در واقع اون رو کامل کرد. ابو منصور محمد ابن احمد دقیقی بلخی از شعرای بزرگ عهد سامانیه که بنابر روایت متقدمان به دستور نوح ابن منصور سامانی به نظم شاهنامه اقدام کرد و داستان نبرد گشتاسب رو منظوم ساخت. این شاعر در جوانی توسط یکی از افراد خودش به قتل میرسه و کار وی بدتر توسط فردوسی دنبال میشه. البته بلاز قوت کلام در صورت و مضمون کار دقیقی با اثر فردوسی قابل قیاس نیست و بسیار ضعیف‌تر. فردوسی در جای خودش به این مسئله اشاره میکنه، ضمن اینکه طبق نوشته برخی از محققان و منتقدان که کلام دقیقی رو بررسی کردند، تنوعی که در خور یک منظومه حماسی باشد در حقیقت در کار او نیست. اغلب پهلوانان به یک نحو وصف میشند و تکرار بعضی کلمات و عبارات زیاد، مجالس رزم دقیقی بسیار معمولی و ساده و دور از مهارت‌ها.